أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدمت همه عزیزان عرض سلام دارم. خب، جلسه قبل راجع به دیدگاه تفصیل درباره قاعده اصلح بحث کردیم. اجمالا با توجه به اینکه بعضی عزیزان تازه تشریف آوردن، ما تقریبا 2 سال از پارسال پاییز قاعده اصلح رو شروع کردیم. ابتدا دیدگاه های موافق بعد از مقدماتی مثل معنای قاعده و تاریخچه قاعده و اهمیت و آثار قاعده، دیدگاه موافقان قاعده اصلح رو مطرح کردیم. البته اصلح به معنای خاص رو مورد بحث قرار میدیم، یعنی به این معنا که خداوند بر خداوند واجبه که بیشترین لذت‌ها و منافع رو به انسان‌ها بده. البته خب تقریرهای مختلفی راجع به اصلح بود. بعضی ها اصلح رو فردن فرد نسبت به هر فرد در نظر می گرفتن، بعضی ها هم نه، نسبت به مجموعه انسان ها یا مجموعه مکلفین لحاظ می کردن. به هر حال دیدگاه اونا رو مطرح کردیم، ادلهشون رو مفصلا مطرح کردیم و دیدیم که هیچ کدوم از دلایل اونها کافی نیست و وجوب اصلح به معنای بیشترین منافع مادی و لذتها بر انسانها از سوی خداوند واجب نیست. بعد دیدگاه مخالفان رو شروع کردیم و ادله اونها رو هم به تفصیل، فکر کنم حدود 15-16 تا دلیل عقلی بود و 8 تا دلیل نقلی. دلایل مخالفان رو هم مطرح کردیم و اجمالاً اکثر اون ادله رو درست و تمام دونستیم. بعد از اون دیدگاه سوم رو، بیشتر مباحث همین مباحث در واقع موافقان و مخالفان بود، در این حال دیدگاه تفصیل رو که دیدگاه ابوالحسین بصری بود مطرح کردیم. چند جلسه قبل چند جلسه راجع به اون بحث کردیم. جلسه پیش گفتیم که بعضی معاصران، به خصوص کسانی که شرح کشف المراد نوشتند، اینها معتقدند که دیدگاه تفصیل به دیدگاه موافقان برمیگرده، یا برعکس، دیدگاه موافقان یعنی دیدگاه معتزله بغداد به دیدگاه ابوالحسین. دیدگاه ابوالحسین، خب میدونید ابوالحسین خودش از شاگردان قاضی عبدالجبار بوده، به یک معنا در واقع استمرار مدرسه بصره است. اما در واقع ابوالحسین رو نمیشه کاملا جزء مدرسه بصره حساب کرد و نمیشه او رو کاملا جزء مدرسه بغداد حساب کرد. یک گرایش و یک جریان مستقلی است. گاهی تعبیر میشه از ایشون و از این جریان به عنوان متأخرین معتزله، که البته خیلی هم دیری نپایید و در عرض 1-2 قرن از بین رفت. اما به هر حال این در واقع جریان با اون دو تا جریان قبلی، معتزله بغداد و بصره، تفاوت‌های متعددی داره و مهمترین ویژگی این جریان اینه که ابوالحسین فیلسوف هم بوده و مثل خواجه نصیر در واقع تحت تأثیر فلسفه مشا بوده و از این جهت و به هر حال آدم مستقلی بوده، دیدگاه های نسبتا متفاوتی را داشته. به هر حال ایشون قائل به این هست که بر اساس اون اشکال به اصطلاح واجبات لایتناها، این که اگر اصلح بر خدا واجب باشه، میدونید یکی از اشکالات، اولین اشکال عقلی مخالفان این بود که اگر اسلحه بر خدا واجب باشه، چون اسلحه حد یقف نداره، خدا هر مقدار منفعت و لذت به انسان بده باز بیشتر از اون ممکنه، و این مقداری که خدا داده به ما بیشتر از اینم میتونست بده، و همون بیشتر از اون رو هم که بده باز بیشتر از اون هم قابل تصوره و این حد یقفی نداره، یعنی متوقف نمیشه، تا بی نهایت ادامه داره. بنابراین باید خداوند بی نهایت لذت به ما بده و اون هم ممکن نیست. لذا ابوالحسین اومد دید که این اشکال تا اندازه‌ای وارده. خب ما جلسه پیش گفتیم که معاصرین، خیلی از معاصرین فکر میکنن که دیدگاه ابوالحسین تفاوتی با دیدگاه بلخی، ابوالحسین ابوالقاسم بلخی یا همون کعبی نداره، و معتقدند که اونها هم قبول دارند که جلسه پیش از دو تا کتاب عبارتی رو نقل کردیم، از کتاب توضیح المراد و از کتاب ایضاح المراد، که اونها میگن که در واقع این فرض که محالیت پیش بیاد این اساسا خارج از بحثه، و اگر وجوب اصلح لازمش اینه که واجبات لایتناها پیش بیاد خارج از بحثه، و بنابراین اختلافی بین ابوالحسین و بغدادیون نیست. بغدادیون هم قبول دارند که اگر وجوب اصلح به واجبات لایتناها منجر بشه این به منزله مفسده است و اصلح واجب نیست. بنابراین ما دو تا دیدگاه داریم، دیدگاه مخالفان و دیدگاه موافقان، بنابراین تفصیل دیگه دیدگاه سومی نیست. خب ما جلسه پیش این رو توضیح دادیم و گفتیم که نخیر، اینطوری نیست. ابوالحسین خودش دو تا فرض میکنه، یعنی در واقع اصلح رو دو فرض میدونه، یک فرضی که منجر به واجبات لایتناها میشه، یک فرضی که منجر به واجبات لایتناها نمیشه. اون فرضی که منجر به واجبات لایتناها میشه رو واجب نمیدونه، اون فرضی که در واقع منجر به واجبات لایتناها نمیشه رو واجب میدونه، در حالی که معتزله بغداد معتقدند که همیشه اصلح یک حد محدودی داره و هیچ وقت در واقع منجر به واجبات لایتناها نمیشه. مثال خود ابوالحسین کاملا گویاست، او فرض میکنه که در مورد، البته انسان، این در مورد خدا خب یه جوری دیگه این میشه، ولی به هر حال در مورد انسان اول مطرح میکنه، میگه در مورد خدا هم این قابل فرضه. یه وقتی که من 1000 دینار به کسی پول بدم هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، 1001 در واقع دینار باعث مثلا مفسده میشه. مفسده رو هم یادتون هست دیگه، در بحث واجبات لایتناها بحث کردیم، مثلا میگفتن باعث طغیان میشه، باعث غرور انسان میشه، باعث انحراف انسان میشه. خب پس بنابراین 1000 دینار واجب بدم به اون شخص، 1001 دینار واجب نیست. خب اینجا اصلاً حد یقف داره، محدوده، بنابراین 1000 دینار واجبه. یه وقت اینجوری نیست، یه فقیری میاد یه پولی از من میخواد، یه فقیری دیگه هم میاد یه پول دیگه، من اگر به همه اینا بدم اشکال پیش میاد. اشکالش اینه که خودم فقیر میشم، خودم دیگه چیزی پولی ندارم. در اینجا هیچ فرقی بین دینار اول و دوم و هزارم و هزار و یکم و ده هزارم نیست. بنابراین اینجا در واقع من باید همه‌شو بدم. حالا در مورد انسان همه اموال باید بده، در مورد خدا لایتناها. بنابراین اینجا دیگه اصلا واجب نیست، یک دینار هم بر من واجب نیست. دلم میخواد یک دینار به کسی بدم، به یه فقیری میدم، به یه فقیری نمیدم. بنابراین این در واقع ابوالحسین، دیدگاه ابوالحسین با دیدگاه موافقین، با دیدگاه معتزله بغداد تفاوت داره. در از نظر بغدادیین همیشه اسلحه یه حد محدودی داره. حالا چه میخواد ما اینو نسبت فرد فرد در نظر بگیریم، چه میخواد نسبت عموم انسانها در نظر بگیریم، به هر حال یک عدد مشخصی داره. البته بغدادی ها نسبت عموم انسانها در نظر میگرفتن، ولی خب دیدگاه دیگری هم بود که نسبت به تک تک انسانها در نظر میگرفت. در هر دو صورت ما لحاظ بکنیم یه حد یقفی داره. هر انسانی مثلا اگه تک تک لحاظ بکنیم، مثلا خداوند 10 میلیارد مثلا نفع و نعمت بهش بده، این حد یقفشه، بیشتر از اون دیگه مفسده داره. در مورد کل انسان ها در نظر بگیریم، مثلا فرض بکنید که 100 هزار میلیارد مثلا، این مقدار نعمت خوبه و بیشتر از این مفسده داره و نباید داده بشه. اونها چنین دیدگاهی دارن. بنابراین دیدگاه تفصیل دیدگاه قابل فرضیه. خب برخی دیگران را هم من جلسه پیش دیگه نرسیدیم عرض بکنم. مثلا نویسنده کتاب القول و سدید که در شرح اونم کشف المراده، ایشون هم باز مشابه نظر توضیح المراد و ایضاح المراد را مطرح میکنه و میگه که اصلا اگر به واجبات لایتناها منجر نشه واجبه و الا محاله و واجب نیست. و بعد میگه بلخی هم همینه میگه، که ما عرض کردیم نه، بلخی اینا نمیگه. از نظر بلخی اساسا این مسئله سالمه به انتفاع موضوع، اساسا هیچگاه به واجبات لایتناها وجوب اصلح منجر نمیشه. عبارت ایشون اینه: ولا یرد اشکال. بذارید عبارت رو نمیدونم بخونم نخونم، حالا بذارم براتون سری میخونم، گرچه خیلی مهم نیست و این دیدگاه ایشونم مثل همون دیدگاه دیگران که جلسه پیش گفتیم در واقع همون مشابه همونه. میگه ولا یرد و اشکال نافین به قول مطلق، اشکال اون مخالفان به صورت مطلق وارد نیست. چرا؟ از ما لا نهایت لهو محالون و المحالو صارفون. خب اون چیزی اگر مالا نهایت له واجبات لایتناها پیش بیاد، این محاله، محال هم صارفه دیگه. بغدادیان هم همینه میگفتن دیگه، میگفتن مختزی موجود باشه مانع هم نباشه. خب اینجا مانع وجود داره. فل اشکال و فل حقیقه خروج اون مورد بحث، بنابراین این مورد اساسا خارج از بحثه. کما ان المثبت مطلقا، چنان که اون کسی که موافق مطلقا، این اراد ما ذکرناه کان قولا به تفصیل، اگر اونم همینه میگه، میگه اگر این اشکال پیش بیاد واجب نیست، خب اونم پس همین نظریه میشه. کان قولا به تفصیل و این اراد الاعم ورد علیه الاشکال، اما اگر نه، میگه که اصلا هیچ وقت واجب نیست، چه این اشکال لایتناها پیش بیاد چه نیاد. اگه این باشه خب درست نیست. اون ورد علیه الاشکال به انهو مع وجود صارف او انتفاع دایی لا یکون و ترک بخلن، اونجا دیگه اشکال نداره، اونجا دیگه بخل حساب نمیشه، چون اساسا ممکن نیست. بله الفعل لغوان، اصلا اونجا فعل لغوه، محاله. وقد اشکل القشتی اشکالات علی وجوب الاصله ناشعتون عن قلت تعمل فراجه. حالا این مهم نیست، یه قشتی اشکالاتی بر وجوب اصله کرده که اینا درست نیست. بعد میگه ثم ان الازهر عندي ان يراد بالاصلح الارجح من جميع الجهات فيقال بوجوب، حالا این خیلی مورد بحث ما نیست، فيقال بوجوبه به قول مطلق ولعل النزاع بین الايجاب مطلقا و بین التفصيل لفظي. میگه شاید نزاع بین موافقین ایجاب مطلقا یعنی موافقین و تفصیل یعنی همین قول ابوالحسین، این نزاع نزاع لفظیه. خب ما همونطوری که گفتیم در جواب به ایشون هم عرض میکنیم که نه، این درست نیست. این که شما میگید که هر دو گروه قبول دارند که اگر مختزی موجود باشه و مانع مفقود باشه اصلح واجبه، این درست، اینو ما هم قبول داریم، هر دو گروه موافقین و قائلین به تفصیل معتقدند که اگر مقتضی موجود باشه و مانع مفقود باشه اصلح واجبه و الا واجب نیست. اما بحث در اینجا اینه که واجبات لایتناها آیا پیش میاد یا نمیاد. یعنی بحث در اینجا اینه که اشکال واجبات لایتناها به عنوان یک مانع و صارف مطرح میشه یا نمیشه. به عبارت دیگه میشه گفت که نزاع از این حیث صغرویه بین البته موافقان و قائلین به تفصیل، نه به مخالفین خارج از بحثه، بین موافقین تفصیل، موافقین اصله و بین مفصلین، سلام علیکم و رحمت الله، بین اینها نزاع صغرویه. یعنی چی؟ یعنی موافقین معتقدند که هیچگاه این اشکال پیش نمیاد، بنابراین این مانع هیچگاه وجود نداره چون همیشه اصلا یه حد مشخصیه. اما معتقدان به تفصیل میگن این اشکال گاهی پیش میاد گاهی پیش نمیاد. خب مخالفانم از این حیث معتقدند که این اشکال همیشه پیش میاد. البته مخالفان اون اصل دلیل موافقان رو قبول ندارن. البته این تفاوتی هست بین مخالفان و اون دو گروه که نزاع اونا کبروی هم هست. یعنی اونا اساسا میگن این رو ما قبول نداریم که هر جا مقتضی موجود باشه مانع مفقود باشه اصلا واجبه. نه خیر، این دلیل نمیشه. مقتضی موجود، خدا میتونه بده، هیچ اشکالی هم نداره، مانعی هم نیست، اما بازم واجب نیست. بنابراین مخالفان اصلا حسابشون جداست، اونها نزاعشون کبروی هم هست، اما صغروی هم حالا هست قطع نظر از اون مسئله کبروی. اینجا بحث نزاع بین سه گروه اینه: موافقین میگن این اشکال هیچگاه پیش نمیاد، مخالفین میگن همیشه پیش میاد، قائلین به تفصیل میگن گاهی پیش میاد گاهی پیش نمیاد. بنابراین واقعا ما سه تا قول داریم. بنابراین دیدگاه موافقین و قائلین به تفصیل یک دیدگاه نیست، برخلاف آقای به اصطلاح حسینی نویسنده کتاب القول السدید فی شرح تجرید و برخلاف کتاب های دیگری که جلسه پیش ازشون نقل قول کردیم. خب پس به هر حال ما در اینجا این مسئله رو خواستیم بحث بکنیم و نشون بدیم که واقعا سه تا دیدگاه اینجا وجود داره و دیدگاه تفصیل به دیدگاه موافقان بر نمی گرده، یا بالعکس دیدگاه موافقان به دیدگاه تفصیل بر نمی گرده. واقعا بین اینها تفاوت وجود داره، گرچه هر دو قبول دارن که اگر مقتضی موجود باشه و مانع مفقود باشه واجب اصلا و الا واجب نیست. اما اختلاف در اینه که این اشکال، یعنی اشکال واجبات لایتناها، اساسا پیش میاد یا نمیاد. معتزله بغداد معتقدن هیچگاه پیش نمیاد، چون توجه دارید اونا اصلا رو هم فردن فردن در نظر نمیگیرن، نسبت به کل انسان ها در نظر میگیرن. بنابراین اونا معتقدند که نسبت به کل انسان ها اصلا همیشه یه حد مشخصی داره و بیشتر از اون اصلا مفسده داره، باعث طغیان میشه. بنابراین اصلا جایی برای اشکال واجبات لایتناها پیش نمیاد. اما این گروه قائلین به تفصیل اینا میگن نه پیش میاد. به نظر میرسه که این افرادی که حالا جلسه پیش و این جلسه ازشون نام بردیم، حالا سه مورد سه شرح مشخص رو بحث کردیم، احتمالا دیگران هم این بحث رو گفته باشن، اینا در واقع همون دیدگاه تفصیل قبول دارن، گرچه میگن ما دیدگاه موافقان رو قبول داریم و عرض به خدمت شما که دیدگاه موافقان هم به تفصیل برمیگرده، اما در واقع دیدگاه موافقان رو قبول ندارن. چرا؟ چون قبول دارن که این اشکال واجبات لایتناها ممکنه پیش بیاد. همین که اینو قبول دارن، این یعنی دیدگاه تفصیل. موافقان قاعده اینو قبول نداشتن، میگفتن این اشکال اساسا پیش نمیاد. خب حالا از این بحث عبور میکنیم، بنابراین این دیدگاه واقعا دیدگاه مستقلی است. به هر حال ما حالا اگر بخوایم این دیدگاه رو نقد بکنیم، بر اساس مباحثی که تا حال مطرح کردیم، ما نیازی به نقد این دیدگاه نداریم. چرا؟ چون که اساس این دیدگاه، پایه این دیدگاه همون ادله موافقینه. یعنی قائلینه به تفصیل به دلیل ادله موافقان اصلاً را واجب میدونن، اما به دلیل یکی از ادله مخالفان که واجبات لایتناه هاست که میگن گاهی پیش میاد، به این دلیل میگن در بعضی موارد اصلح واجب نیست، اما در غیر از این موارد اصلح واجبه. چرا واجبه؟ به همون ادلهی که موافقان آوردن. خب ما ادله موافقان رو یک یک رد کردیم، نقد کردیم و نشون دادیم که هیچ کدوم از ادله موافقان تمام نیست. وقتی اینو ما ادله موافقان رو رد کردیم، دیگه نوبت به قول به تفصیل نمیرسه. قول به تفصیل با این فرض داره بحث میکنه که اون ادله درسته، به خصوص دیدگاه، به خصوص دلیل اگر مقتضی موجود باشد، مانع مفقود باشد، پس به اصطلاح یا به تعبیری داعی موجود باشد، مفسده موجود نباشد یا صارف موجود نباشد، واجب است. ما این ادله رو رد کردیم. بنابراین اساساً پایه و اساس دیدگاه تفصیل که اون ادله است، در واقع وقتی درست نبود، دیگه دیدگاه تفصیل هم درست نیست. بنابراین ما دیگه لازم نیست که اینجا بحث مستقلی داشته باشیم. در این حال راجع به این فرض ابوالحسین که گاهی اشکال واجبات لایتناها پیش میاد، گاهی پیش نمیاد، هم یه نکته، یه توضیح اضافی من اینجا بدم و اون اینه که این که ابوالحسین فرض میکنه که در اون دوتا مثال که در بعضی موارد در واقع واجبات لایتناها پیش میاد، در بعضی موارد پیش نمیاد، ما اعتقادمون اینه که این درست نیست و واجبات لایتناها با توجه به قدرت لایتناهای خدا همیشه پیش میاد. نه اونجوری که موافقان میگفتن که هیچگاه پیش نمیاد، این درست نیست، نه اونجوری هم که ابوالحسین میگه گاهی پیش میاد گاهی پیش نمیاد، این هم درست نیست. همیشه اون اشکال هست. چرا؟ چون که خدا هر مقدار نعمتی که به ما داده باشه، حالا چه میخواد تک تک انسان ها رو در نظر بگیرید، چه مجموع انسان ها، که حالا معتزله بغداد مجموع انسان ها رو در نظر میگرفتن، فرقی نمیکنه، در هر دو صورت میتونیم بحث بکنیم. تک تک انسان ها رو در نظر بگیریم، خب خداوند به من الان یه تعداد نعمتی داده، مثلا 100 تا 1000 تا نعمت به من داده، مثلا 1 میلیارد به من نعمت داده، 1 میلیارد به من لذت داده، آیا بیشتر از این ممکن نیست؟ چرا ممکن نیست؟ همین الان فرض بکنید که مثلا یه اتفاقی میفته، من لذت میبرم، خوشم میاد، عرض به خدمت شما یک بادی مثلا ملایمی میاد میوزه، من لذت میبرم. هر اتفاقی، ما لذت ها فر هزاران هزار لذته، یه مقدار بیشتر پول گیرم میاد، از یه جایی که حساب نمی کردم یه پولی گیرم میاد، اصلا یه مقدار استعدادم بیشتر از این باشه، یه مقدار درکم، یه مقدار، یعنی نعمت هایی که ما داریم، همه این نعمت هایی که من ملا به صورت فردی بخوایم در نظر بگیریم و اون لذت هایی که داریم، یه خود بیشتر از این داشته باشیم، هیچ اشکالی نداره. عرض به خدمت شما. و خداوند میتونه هم ظرفیت های نسبت به کلم همینه، نسبت به کل انسان ها خداوند یه مقدار نعمت داده، مثلا فرض کنید هزار میلیارد، الان یکی دیگه اضافه بکنه، هیچ معنی عقلی نداره. این که فرض بکنیم اگه خدا یه نعمت اضافه کنه عالم کن فیکون میشه، اینا فرضای بدون دلیله، باید اثبات بشه، دلیلی واقعا نداره. دلایل ما بحث کردیم قبلا دیگه، البته تکرار نمی کنیم، اما اجمالا ما میگیم آقا خداوند نه، نسبت به هر انسانی در نظر بگیرید یا کل انسانها، خداوند میتونه ظرفیت ما رو بیشتر بکنه. و اگر یک نعمت که خدا به ما بده باعث بشه که فرض مثلا من مغرور بشم، خدا اون نعمت رو یه جوری به من بده که مغرور نشم، یا این نعمت رو نده، یه نعمت دیگری رو بده. خدا که علم مطلق داره، قدرت مطلق داره، میدونه چه نعمتی به من بده من مغرور نمیشم، من منحرف نمیشم از دین، اونو به من میده. بنابراین این فرض که دیگه بیشتر از این نمیشه و بیشتر از این دیگه محال است و اینا واقعا این درست نیست. بنابراین همیشه این فرض واجبات لایتناها و اینکه بیش از این که خدا میتونه به من بده، میتونه بده، وقتی داد باز بیشتر از اونم باز میتونه بده. بنابراین واجبات لایتناها همیشه پیش میاد و قول به تفسیر قول درستی نیست، گرچه قول مستقلی هست. ما این جلسه پیش و این اول جلسه امروز میخواستیم بگیم که واقعا یه قول مستقلیه، گرچه درست هم نیست، ولی معاصرین خواستن بگن این قول مستقلی نیست، قول موافقان و اهل تفسیر یک دیدگاهه و ما میخواستیم بگیم که نه، یک دیدگاه نیست، دو تا دیدگاهه، گرچه هر دو درست نیست، هم قول در واقع موافق درست نیست، هم قول به تفسیر درست نیست. بله، مثل این که آقای بوغیری اشکالاتی رو مسلسلن یا متسلسلن داره وارد میکنه. خب از نظر ابوالحسین میشود بگوییم فقط جاهای اشکال لایتناها پیش نمی آید که نمی آید، اشکال لایتناها پیش نمی آید که مانع دیگری باشد و باز در همانجاها هم اصلا واجب نیست. جایی پیش نمیاد که، یعنی حد یقف داره. خب ما اینو قبول نداریم، میگیم حد یقف نداره. نه، ایشون نمیگه واجب نیست، میگه اونجا واجب است. میگه اتفاقا همین دیگه، ببینید ایشون میگه اونجایی که این اشکال پیش نمیاد. نه 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 آیه بوغیری اشتباه، برعکس، شما اشتباه معاصرین اینه که فکر میکنن نظریه ایشون با موافقان یکیه، شما فکر میکنید که نظریه ایشون با مخالفان یکیه. نه، ایشون نظریه ایشون با مخالفان که یکی نیست، اون که روشنه. و مگر اینکه مثل ملاحیم خوارزمی دیدگاه مخالفان رو اول تحریف بکنیم، بعد بگیم که اونا قبول دارن که مقتضی دائم موجود باشه، مانع مفقود باشه، واجبه. نه، اونا قبول ندارن، اونا میگن که اصلا اساساً این که اگر دایی وجود داشت و مانع وجود نداشت واجبه، ما اینو قبول نداریم. در حالی که ابوالحسین اینو قبول داره. ببینید تفاوت دیدگاه مخالفان و ابوالحسین ریشه ایه در اصل اون دلیل موافقانه که در واقع مخالفین قبول ندارن. قاضی عبدالجبار قبول نداشت، ابو هاشم جبایی قبول نداشت، ابو علی جبایی قبول نداشت، اما ایشون قبول داره اونا. بنابراین تفاوت این دوتا دیدگاه روشنه. بحث در نسبت موافق دیدگاه موافقین و مفصلینه. بله، نه نه، اینا نمیگن، اینا میگن، مفصلین میگن اگر این مانع لایتناها پیش نیاد به دلیل ادله موافقان که مهمترینش همون وجود دایی و نبود صارفه، اصلا واجبه. بنابراین وقتی اشکال لایتناها پیش نیاد در اون مثال هزار درهم، اونجا اصلا واجبه، هزار درهم رو باید ما بدیم، حالا خدا هم باید بده. ولی اگر اون اشکال پیش بیاد دیگه اصلا واجب نیست. بله، نه، نهایتا یکی نمیشه. شبهه در مورد این که دیدگاه مفصلین و دیدگاه موافقین یکیه قویه، البته ما رد کردیم شبهه رو، ولی شبهه در مورد این که دیدگاه مخالفین و مفصلین یکیه خیلی ضعیفه، مگر اینکه مثل ملاحمی کلن دیدگاه مخالفین رو وارونه بخواید معنا بکنیم که ایشون وارونه معنا کرده بود، و الا نه، این به اصطلاح مسئله از این قرار نیست. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم در مورد دیدگاه تفصیل. پس دیدگاه تفصیل هم به خاطر اینکه دلیل نداره، چون ادلهش، دلایلش همون دلایل موافقینه که ما اونا رو نقد کردیم، هم این اشکال لایتناها رو هم که میگه گاهی پیش میاد گاهی پیش نمیاد، اونم درست نیست و همیشه پیش میاد. و در واقع به یه معنا باید بگیم که هم ابوالحسین هم به طریق اولا بلخی و معتزله بغداد اینا در واقع اومدن خدا رو با انسان‌های محدود مقایسه کردن، همونطوری که برای ماها بله این فرض قابل تصوره که یه مقدار بخوایم بدیم مفسده نداره، یه مقدار بدیم مفسده داره، یه مقدار اگر بخوایم مثل اون فقیری که میاد عرض به خدمت، اون دو مثالی که ابوالحسین زد در واقع در مورد انسان‌ها قابل فرضه، اونو ما قبول داریم، اما بحث در مورد خداست. اینا اومدن خدا رو به انسان مقایسه کردن و الا در مورد خدا لایتناهاست و خدا میتونه. موافقان هم همینطور، موافقان هم میگن خدا یه حدی داره بده، اونجا مفسده نداره، اونجا منحرف نمیشن انسان، بیشتر از اون بده منحرف. حالا بگذاریم از این که این نعمتایی که به انسان ها داده که اکثرا کافرن و گناهکارن، اینا که مفسده داشته بچه رو داده، چرا این همه نعمتایی که خدا میده باعث مفسده میشه؟ اتفاقا حالا ما اینا رو نمیخوایم الان دیگه همش تکرار بکنیم. اصلا خدا همون اشکال سه برادر، همون نعمت حیات رو که داده به اون برادر کافر، فرض کن یه کسی 50 سالگی کافر شده، خب قبل از 50 سالگی این از دنیا ببره خدا، خب این نعمت رو داده بهش، 10 سال هم بیشتر عمر کرده، یک سال بیشتر عمر کرده، تو همون یک سال کافر شده، خب یک سال رو نمیداد بهشت ابدی میرفت. خب پس بنابراین اصلا واجب نیست دیگه. اتفاقا خدا داده اون نعمتهایی که مفسده داشته. حالا شما میگید نه، اگه به ما میداد مفسده میداشت، اما به دیگرانی که مفسده داشته داده. و نه، من قول میدم به شما که اگه خدا الان یک قرون تو جیب من بیشتر باشه، من منحرف نمیشم. این فرض که شما فرض بکنید که یه ذره الان من فرض بکنید دارم با شما صحبت بحث علمی میکنم، لذت دارم میبرم، الان یه خود بیشتر از این لذت ببرم، عالم به هم میریزه، کنف یکون میشه، من منحرف میشم. اصلا این حرفا نیست، اینا تصورات باطلیه که فرضای بدون دلیلی که ما مرتب همینجوری برای خودمون فرض میکنیم و شبهاتی که بعد نتیجه پشت سرش میاد که حالا بیا اینا رو جواب بده. خب عرض به خدمت شما که از این بحث میگذریم، یک دیدگاه حالا خیلی کوچولو هم اینجا یه اشاره‌ای بکنیم. وقتی ما دیدگاه ها رو داشتیم میگشتیم، موافقین، مخالفین و قول تفصیل، یک دیدگاهی هم پیدا شد به نام دیدگاه توقف که به این هم اشاره میکنیم و یک نفرم ما بیشتر پیدا نکردیم و اونم جناب فاضل مقداد هست، شارح آثار علامه مثل باب هادی عشر علامه هلی. خب جالبه که اینم به این دیدگاه یه اشاره بکنیم. ایشون فاضل مقداد بعد از اینکه دیدگاه های موافقان میاره، دلایلشون میاره، دیدگاه مخالفان میاره، دلایل اونا رو هم میاره، دیدگاه ابوالحسین یعنی دیدگاه تفصیل رو هم میاره، ادله اونا رو هم میاره، بعد میگه که والحق التوقف فی هذا المقام، در کتاب اللوام الالهیه فی المباحث الکلامیه صفحه 238 میگه والحق التوقف فی هذا المقام. ببینم شما فرمایشی دارید؟ بله، نه خاصی نیست. خب عرض به خدمت شما که بله، بعد از اینکه بیان دیدگاه ها میگه که ما اینجا قائل به توقفیم، اینم دیدگاه چهارم، دیدگاه توقف، یعنی موافق، مخالف، تفصیل. البته این از یه حیث دیگه، از حیث موافق و مخالف، الا حیث های دیگه هم گفتیم، مثل این که اصلا را فردن فرد در نظر بگیریم یا نسبت به عموم انسان ها یا حتی عموم مکلفین که شامل جن و فرشت و اینا بشه. عرض و خدمت شما، این هم یه دیدگاهی که میگه که نمیشه دیدگاهی را انتخاب کرد، اینو حالا میشه دیدگاه حساب نکرد اصلا، ولی خب به هر حال چون این نظریه و این دیدگاه هم هست، اینا می اشاره بکنیم. ایشون میگه والحق التوقف فی هذا المقام. خب چرا ایشون توقف میکنه؟ معمولا توقف وقتیه که انسان مسئله رو جدلی و طرفین میدونه دیگه. یعنی چی؟ یعنی میبینه دلایل طرفین یا معمولا اینجوری جدل ایتا، هیچ کدوم تمام نیست. مثلا در مورد فرض بکنید بعضی ها مثلا میرداماد گفتن یا کانت از فیلسوفان غربی میگن دلایل حدوث عالم تمام نیست، یا از معاصرین مرحوم آیت الله مصباح، خوبه که یادی هم از ایشون بکنیم که اخیراً مرحوم شدن، استاد مصباح، ایشون هم یه همچین دیدگاهی داره در بحث حدوث و قدم، مثل دیدگاه ارزخ میرداماد. میگه ادله حدوث رو ما نگاه میکنیم میبینیم اشکال داره، ادله قدم عالم رو نگاه میکنیم میبینیم اشکال داره، پس باید چه کار بکنیم؟ پس میگیم که نمیدونیم، نمیدونیم که عالم حادثه یا قدیمه. منتها های مصباح میفرماند که بر اساس من از عقلی اینجوری، از نقلی ما باید بگیم عالم حادثه. خب عرض به خدمت شما که اینجوری میشه دیگه معمولا طبعا. خب حالا فرض کن ایشون هم همینجوری بوده، یعنی نگاه کرده دیده که دیدگاه موافقین اشکال داره، دیدگاه مخالفین باز اشکال داره، یعنی ادله شونا با دلایل ما کار داریم، یعنی ادله موافقین نگاه میکنیم هیچ کدوم تمام نیست، همش میشه اشکال کرد، ادله مخالفین باز به همین صورت همشو میشه اشکال کرد، دیدگاه مفسرین باز میشه اشکال کرد بهشون. خب بعد ایشون میگه پس توقف میکنیم، یعنی نظری نمیدیم. خب در نقد این دیدگاه که ظاهرا فقط یک نفر هم چنین نظریه‌ای داده، حالا ما پیدا نکردیم، البته استقراء ما همیشه من عرض میکنم کامل نیست، تمام نیست، ممکنه شما بگردید پیدا بکنید افراد دیگری رو. اشکالی که به این نظریه میشه گرفت اون اشکال اینه که به فرض اینا همش اشکال داشته باشه، ادله موافق و مخالف، خب اینجا مسئله میشه جدلی و طرفین، یعنی در واقع ادله هیچ کدوم تمام نیست. خب وقتی ادله هیچ کدوم تمام نیست ما باید حکم بکنیم بر این که اصلا واجب نیست، نه اینکه بگیم نمیدونیم. چرا؟ یعنی اتفاقا در اینجا اشکال داشتن ادله موافق و مخالف به نفع مخالفه، چون اصل بر اینه که چیزی واجب نیست بر خدا، ما میخوایم یک چیز جدیدی رو بر گردن خدا بذاریم، این حالا بگیم یه اصول عملیه درست کنیم در اعتقادات، مثلا در بحث طهارت یه اصالت و طهاره، اصل اینه که مثلا همه چی طاهره الا اینکه دلیل بر نجاست چیزی داشته باشیم، یا در مورد اصل تکلیف، اصل برای اینکه ما تکلیفی نداریم الا اینکه دلیلی بیاد و یک تکلیفی رو، البته موارد استثناست، یه جایی که مثلا شغل و ذمت یقینی است در برائت یقینی که تکلیف داریم اما نمیدونیم با این کار برائت حاصل شد یا نه، اونجا باید احتیاط کرد، اما نه اینجا در اصل تکلیف شک داریم. خب وقتی دلیلی نداریم باید بگیم نداریم دیگه، تکلیف اصل بر عدم تکلیف. اینجا هم ما میخواییم یک تکلیفی رو به گردن خدا بذاریم، میخواییم بگیم واجبه. خب وقتی ما دلیلی نداریم، فرض کنیم ما اصلا نه موافق دلیلی داریم نه مخالف، الان ما نمیدونیم که یک چیز جدیدی بر گردن خدا واجبه یا نه، اصلی که واجب نیست دیگه، اینم یعنی قول مخالفین، مخالفین هم میگن واجب نیست. یعنی وقتی ما دلیل، ما باید دلیل کافی داشته باشیم. ببینید اساسا ما قبلا گفتیم در حسن و قوب، یا باید یک، درسته ما حسن و قوب عقلی قبول داریم، بیش از یک سال بحث کردیم اینو اثبات کردیم، مخالف دیدگاه مخالفین رو رد کردیم، اما گفتیم در مصادیقش این نیست که هر کسی هر چیزی گفت ما قبول بکنیم، نه قبول داریم ظلم قبیح، عدل واجبه، قبول داریم خلف وعده قبیح، قبول داریم تکلیف مالای اتاق قبیح، بله مواردی رو قبول داریم. اما حالا در اینجا در مورد اصله، یه نفر ادعا میکنه اصله هم جزء اون حسن قبه، یا باید این بدیهی باشه، یعنی مثل ظلم قبیح هست، بدیهیه که ظلم قبیح، همه اعتراف میکنن که ظلم کردن قبیح هست، اصلا دلیل نمیخواد، یا باید این برگرده به یکی از اون چیزهایی که بدیهیه. خب این اصلا وقتی ما دلیل نداریم، یعنی نه خودش بدیهیه نه برمیگرده به یکی از اون چیزهایی که بدیهیه، بنابراین باید حکم بکنیم به اینکه واجب نیست دیگه، روشنه. بنابراین اشکال دیدگاه توقف اینه که اگر شما توقف کردید چرا؟ چون ادله طرفین رو تمام نمیدونید دیگه قاعدتاً. خب در اینجا باید حکم بکنید برای اینکه اصلا واجب نیست، ادله تمام نیست، دلیلی وجود ندارد برای اینکه چیزی واجبه. برای اینکه چیزی واجب نیست که دلیل نمیخوایم. ما اونجا هم گفتیم در ادله مخالفین، گفتیم مثلا ما دلیل نمیخوایم، همین که ادله موافقین رد کردیم کافیه برای اینکه مخالف بشیم، اما در این حال حالا دلایلی هم آوردن ما هم میاریم. این اضافیه، یعنی در واقع ما این 16 تا دلیل عقلی و 8 تا دلیل نقلی که البته خیلی بیشتر از اینا میشه به خصوص تو دلایل نقلی بیان کرد، عرض به خدمت شما، اینا اضافیه. یعنی اینا هم نبودن ما باز اصلا رو قبول نداشتیم، چون دلیل نداریم بر وجوب اصلا، نه بدیهیه نه دلیلی داریم که به یکی از موارد بدیهی برمیگرده. خب آقایون میگن مثلا مهمترین دلیلش اینه وقتی مقتضی موجود مانع مفقوده واجبه اصلا. به چه دلیل؟ من الان دایی دارم که آب بخورم، مانعی هم ندارم، باید بخورم؟ نه. برای چی؟ نمیخورم. هم دایی هم دارم، مانع هم ندارم، نمیخورم. همین الان من دایی دارم برای کارهای متعدد، مانع هم ندارم، هیچ کدوم انجام نمیدم، یکیش انجام میدم، اون یکی انجام نمیدم، یا هیچ کدوم انجام نمیدم اصلا. این غیر از حالا انجام میدم نمیدم که حالا اون یه بحث فلسفیه، بس اینجا بحث ارزشی، بحث باید و نبایده. هیچ کدومم واجب نیست. من دایی دارم، مانعم نیست، واجبه؟ نه. چه داری؟ خب پس بنابراین این دیدگاه هم دیدگاه درستی نیست. بله آقای، من تلفونو چیز کنم، ببخشید. بله عرض به خدمت شما که خب می فرمایید که در اعتقادات که بحث از واقع است، نه فعل مکلف می شود به اصل تمسک کرد، یعنی فاضله من نمی دانم، نظر نمی دهم، هم واجب بودن را اثبات. بله ما جواب دادیم، ما داریم به گردن خدا چیزی می زاریم، یعنی ما دلیل داشته باشیم، اونم دلیل قطعی، دلیل ظنی هم فایده نداره. برای وقتی دلیل قطعی نداشتیم نمیذاریم به گردن خدا. بله هست، معنا داره. باید یک اصول عملیه‌ای در اعتقادات درست کنیم آقای بوغیری. ما واقعیتش تو اون بحث روش شناسی که اونم یکی دو سال طول کشید بحث کردیم، کتاب شد، کتاب روش شناسی، میخواستیم به این سمت بریم ولی دیگه نرفتیم، یعنی به سمت اصول عملیه موجود به این شکل که در اعتقادات معنا نداره. اما حالا من این ایدهش رو اینجا عرض میکنم، باید واقعا روش کار کرد که ببینیم آیا میتونیم در، البته در هر موردی دیگه، مورد شاید این مثل قواعد باشه که مثلا حالا باید فکر کرد روش، ولی من به نظرم در بعضی جاها میشه، مثل همینجا که وقتی ما در اعتقادات در مباحث عدل الهی میخواییم چیزی رو به گردن خدا بذاریم، یعنی یک مصداقی برای مصادیق حسن و قب میخواییم بیان بکنیم که واجب است بر خدا، اینجا با دلیل کافی داشته باشیم. نداشتیم نباید بگیم نواجب نیست به گردن خدا میخواییم، دلیل قاطع باید داشته باشیم. بله اینا رو ما میتونیم به عنوان اصول عملیه، عملیه به معنای اصول عملیه اعتقادی، عمل جوانهی نه عمل جوارهی، میشه واقعا این بحث رو باز کرد و اصول عملیه در اعتقادات رو به اصطلاح، منتها همه وقتی میگیم اصول عملیه فورا عمل به معنی جوارحی به ذهن میاد، نه عمل جوانحی، مثل همین موردی که عرض کردم، یه موردش. موارد دیگه هم هست عرض به خدمت شما که من به ذهنم اومده که اینا رو باید کار کرد و در واقع بحث کرد. خب امروز نمیرسیم که دیدگاه آخرین دیدگاه رو مطرح کنیم. الان دیدگاه موافقین رو گفتیم، مخالفین رو گفتیم، تفصیل رو هم گفتیم، توقف رو هم گفتیم، چهار تا. یه دیدگاه دیگه هم هست، دیدگاه فلاسفه است. اونو دیگه فردا انشالله میگیم. نمیرسیم. یک نکته رو میخوام اینجا عرض بکنم که عرض به خدمت شما که این نکته رو ما باید در قبل از این مطرح میکردیم. در واقع بعد از ادله مخالفان باید این نکته رو مطرح میکردیم. ما تو ادله مخالفان بیشتر همتمون بر این مصروف شد که ببینیم دلیل درسته یا درست نیست. و اشکالاتی که گاهی تا 7 تا 8 تا 5 تا 6 تا اشکال و جوابهایی که گاهی 5 تا 6 تا جواب به خصوص راجع به بعضی ادله، اینا رو بحث کردیم. اجمالا هم اکثر ادله رو، ادله مخالفان رو گفتیم درسته. حالا در مورد بعضیاش یک شک و شکوکی بین حداقل شماها بود، اما در مورد بقیه اکثرا قبول داشتید. من که همش قبول دارم. خب عرض به خدمت شما که یک نکته اونجا ما باید بحث میکردیم یادمون رفت، الان اشاره بکنم در این فرصتی که حالا چند دقیقه که وقت داریم عرض بکنم اینو، و اون اینه که ببینید ما سه تا فرض داریم در مورد اسلحه. یکی اسلحه نسبت به هر فرد که ظاهراً اون قدمای قبل از بلخی و معتزله بغداد، معتزله بغداد هم باز بغداد اولیه داریم، بعدی داریم. معتزله بغداد که الان میگن تو کتاب معتزله بغداد، بغداد یعنی پیروان بلخی، یعنی بلخی آدم مهم میبوده و بعد از اون دیگه همه تحت نفوذ اونن. خب ما بنیانگذار معتزله بغداد که عرض به خدمت شما اسمش یادم رفت و شاگردش که فکر کنم جعفر ابن حرب بود، این دو نفر مخالف قاعده لطف و اسلحه بودن، مخالف قاعده لطف بودن چه رسد به اسلحه، یعنی دیدگاه دیگری هم بوده. متعلان که میگه معتزله بغداد، شیخ مفید که میگه معتزله بغداد، اینا منظور همون بلخی و پیروانشه، چون اینا جریان غالب در معتزله بغداد بودن. خب عرض به خدمت اینا اومدن گفتن قبل از این وقتی گفته میشد که اصلا، ببینید اول گفتیم که اصلا یه معنایی داره که لطف رو هم شامله، اون خارج از بحثه. بعد گفتیم اصلاح دنیوی یعنی به معنای لذت و نفع دنیوی، این منظوره، این یه معنای اصلا. بعد اینو نسبت به تک تک افراد که قبلی ها میگفتن، بعد اشکالاتی که مطرح شده از جمله اشکال لایتنه ها، بلخی برای اینکه به این اشکالا جواب بده اومد گفت نه، ما نمیگیم که اصلا نسبت به یک فرد، نسبت به مجموعه انسان ها یا حتی مکلفین، یعنی شامل جن و اینا میشه، اینو میگیم. لذا خب با این خیلی تونست اشکالات رو، یعنی یه قدرت مانوری برای او در واقع به وجود اومد که بتونه به اشکالا جواب بده. حالا اینکه جواباش باز درسته درست نیست بحث کردیم، و به هر حال دست بلخی و معتزله بغداد رو باز کرد این نظریه. یه عده هم که با به اصطلاح اسلحه به این معنا مخالف بودن، اما اسلحه به معنای دیگری رو که حالا این خارج از بحث اسلحه البته، اما به هر حال بعضی اینو گفته بودن که اسلحه نه به معنای لذت بلکه به معنای سود نهایی. به نظرم جبایان این نظر رو میگفتن، بعضی این نظر رو داشتن که سود نهایی نه لذت، چون ممکنه گاهی به اصطلاح یک سود دنیوی به نفع من نباشه در نهایت، یعنی در واقع نهایت کار بهشت و جهنم، دین، همه اینا رو در نظر بگیریم، اونی که من جمیع الجهات به نفع انسانه، این خب اصلاح اصطلاحی نیست و ما هم بحثی نداریم در مورد این. اما اون ادله مخالفان هر سه اینا رو لااقل بعضیاش میتونه رد بکنه، لااقل بعضیاش میتونه رد بکنه. منتها ما دیگه اینو نیومدیم، بهتر بود که در مورد ادله مثلا در هر دلیلی میگفتیم که این دلیل پتانسیلش چیه، اصلا به معنای اول رو رد میکنه فردن فردن، یا به معنای دوم به لحاظ مجموعی، که البته این دوتا رو به نظرم همه این اون ادله میتونست این دو رو رد کنه، ولی بعضی از اون ادله و شاید بتونیم بگیم اکثر اونا حتی سود زیان نهایی هم رد میکنن. من یکی دوتا مثال بزنم. مثلا اون جریان سه برادر که از دلیل نهم به بعد، کلن اون دلایلی که از دلیل نهم به بعد بود که آخرت را هم میآورد وسط، که به آخرت هم مربوط میشد، ما اینجوری توجیه کردیم به لحاظ سود، به لحاظ لذت، که گفتیم که چون بالاخره اینا در روز قیامت در جهنم میسوزند کفار، بنابراین از لذت محروم میشن دیگه، بلکه دوچار درد ابدی میشن. اینجوری به بحث لذت مربوط کردیم، اما این به بحث سود و زیان نهایی مربوطه. مثلا فرض بکنید اون برادری که کافره، تو 50 سالگی کافر شده، خب خداوند اگر اون رو تو 49 سالگی از دنیا می برد، این به نفع او در نهایت. حالا اصلا بحث اصله، بحث لذت رو فقط در نظر نگیر. من جمیع جهات، ببینید از جهت دینی که به ضررش بود زنده موندن. چرا؟ چون کافر شد، از ایمان در اومد. از نظر لذت هم که تا ابد در آتش جهنم سوخت. پس چه فایده‌ای به حال این داشت؟ یعنی به لحاظ مجموعی، یعنی به لحاظ مجموع و آخرت رو هم در نظر بگیریم، دنیا و آخرت، لذت‌های دنیوی، لذت‌های اخروی، من حیث المجموع، خب به ضرر این شد. این اگه 49 سالگی از دنیا میرفت 10 سال عمر نمی‌کرد، 10 سال لذت نمی‌برد، عوضش تا بی‌نهایت لذت می‌برد، دینش از دست نمی‌داد. بنابراین حتی غیر اصله را می رد می‌کنه، حتی اون نظریه‌ای که حالا خارج از بحث اصله ها، ولی حالا من خواستم اینجا یک نکته ای رو عرض بکنم. حتی این که واجب خداوند بر خدا واجبه که اون کارهایی رو که در نهایت به سود ماست، من جمیع الجهات، باید انجام بده، اونم رد میکنه. چون واقعا اون برادر کافر که در 50 سالگی کافر شده، زنده موندنش تا 50 سالگی، یعنی نمردنش در 49 سالگی و استمرار زندگیش تا 50 سالگی، این هر جوری نگاه بکنید به ضررشه. یعنی به لحاظ لذت فقط نگاه بکنید به ضررشه، چون لذت ابدی بهش را از دست میده، به درد ابدی دوچار. این فقط ما اینجوری بحث کردیم در اونجا. به لحاظ دینی نگاه بکنید، قاعده لطف رد میکنه، چون به هر حال خدا کاری کرد که این کافر شد، میتونست کاری بکنه که کافر نشه. یعنی در واقع البته حالا لطف به اون معنا نیست، ولی به هر حال از نظر دینی به ضررش بود. اینجوری بگیم، از نظر لذت حساب بکنی به ضررش بود، چون من حیث المجموع کمتر این باعث شد که خود این شخص بیشتر درد بکشه و کمتر لذت ببره. به لحاظ آخر همه رو در نظر بگیر، آخرت هم در نظر بگیر، به لحاظ دینی هم که معلومه به ضررش شد. پس من حیث المجموع هم که بعضیا میگفتن اصلا واجب نیست، اما اون سود نهایی واجبه، اونم واجب نیست. حالا اینو ما چون از جاش گذشتیم، فقط من گفتم که ذهنتون این رو هم اینو اضافه بکنید که حتی غیر اصلهش هم، همون سود و زیان نهاییش هم واجب نیست. اونی که واجبه فقط تمکینه، این که خدا ما رو متمکن بکنه از طاعت، فقط این واجبه. چون این نباشه تکلیف مالای اتاقه. البته خیلی چیزای دیگه هم واجبه ها، مثلا واجبه که عرض به خدمت شما که اگه قولی داد عمل بکنه پاداش، واجبه که ظلم نکنه، اونا رو ما قبول داریم. تو این بحث همونطوری که بارها سال قبلم میگفتیم، تو بحث لطفم میگفتیم، تو بحث اصلا، بله تمکین یا تمکن واجبه. حتی نشون دادیم بعضی هم که میگفتن لطف واجبه، منظورشون تمکین بود، مثل مرحومش و مثل حتی بعضی معاصری مثل آیت الله سبحانی، خودشون تصریح کردن که این مثلا لطف نیست، ولی ما به اینم لطف میگیم. اون تمکین بود در واقع. بله ما تمکین رو قبول داریم، بالاخره بدون حجت نمیشه، تکلیف ملایوتا قبیحه. اما واقعا اونی که به سود من در نهایت اونم واجب انجام بدم، خب پس باید این برادر کافر رو باید خدا در 49 سالگی از دنیا میبرد. یعنی میخوام بگم اون ادله هم اصلح به تقریر فردن رو رد میکرد، به خصوص اون ادله از دلیل نهم به بعد که به آخرت مربوط میشد، هم اصلح به لحاظ مجموع انسانها رو رد میکرد، هم فراتر از اصلح اون سود و زیان رو هم که حالا یکی از شارحین اینجا هم اشاره داشت که ما سود و زیان قبول داریم، ولی سود و زیان یعنی اون خیر و شر نهایی، اونم حتی رد میکنه. این رو اونجا ما باید بیشتر توضیح میدادیم و مطرح میکردیم، نکردیم، یادمون رفت. اینجا یعنی اخیرا من به ذهنم رسید که اون ادله پتانسیل بالایی داره. حالا میتونستیم تو نظریه مختارم میتونیم بعدن این رو اشاره بکنیم، شاید هم همین یه تذکری بشه که اونجا همین رو مطرح بکنیم. خب تا اینجا ما همه دیدگاه ها رو بیان کردیم، فقط یک دیدگاه موند. ببینید ما منظور بحثمون در مورد بحث‌های کلامی است، ما قواعد کلامی رو بحث می‌کنیم، دیدگاه متکلمان رو می‌خوایم بحث بکنیم. منتها همونطوری که تو قاعده حسن قب ما تکمیل کردیم بحث رو، دیدگاه فلاسفه رو هم گفتیم، البته چون اونجا دیدگاه فلاسفه هم راستا و هم سو با دیدگاه اشاعره بود باید می‌گفتیم، در بحث قاعده لطف تقریر فلسفی قاعده لطف رو گفتیم در آخر بحث به عنوان تتمه بحث. اینجا هم قبل از نظریه مختار میخوایم دیدگاه فلاسفه رو هم اینجا بگیم به عنوان تتمه بحث اصلی، که به هر حال گرچه اون از فضای کلامی خارجه وارد فضای فلسفی میشیم، اما به هر حال برای اینکه بحث کامل تر بشه دیدگاه فلاسفه رو هم بحث میکنیم، مطرح میکنیم چند جلسه تا بعد برسیم به نظریه مختار و بعدش هم آثار و لوازم قاعده اصلح، بلکه بتونیم امسال اصلح رو تمام بکنیم، ولو اینکه ادامه بدیم به ماه رمضان و تابستون و اینا هم بخوره، شاید هم قبل از اون بتونیم تمام بکنیم. لذا این مقدمه رو عرض کردم که انشالله از جلسه بعد میخوایم راجع به دیدگاه فلاسفه اسلامی در مورد قاعده اصلح بحث بکنیم و فقط یه اشاره کردم. اگر سوالی باشه الان در خدمتتون هستیم و ادامه بحث جلسه بعد. خب آقای بوغیری فرمودن که سود و زیان نهایی یعنی برایند سود و زیان دینی و دنیوی. بله دینی دنیوی، بله دنیوی که همون لذت و اینا رو شامل میشه، دینی یعنی ایمان کفر. بله درست، خواهش میکنم، خیلی ممنون. البته دوستانی که تازه تشریف آوردن، بالاخره ما یه راه دو ساله ای را از پارسال شروع کردیم، الان در اواخر بحث یه مقداری به اصطلاح دشوار میشه، ولی خب حالا به هر حال آقای بویر باز فرمودید که فرقش با اصلاح اصطلاحی این است که بیشترین، نه نه چرا، اونم بیشترینه، فرقش اینه که اصلاح فقط لذت و نفع دنیوی رو میگه. ما البته گفتیم چون دلیل نهم به بعد، چون باز درست آخرت رو مطرح میکرد، ولی چون بالاخره بحث لذته و الز و انفعه، الز و انفعه هم در واقع به این لحاظه، لذا اون ادله رو هم مطرح کردیم. ولی بعدن که فکر کردم دیدم واقعا اون دیدگاهی رو هم که میگه اصلا واجب نیست اما سود و زیان نهایی من جمعی جهات واجبه، اون رو هم رد میکنه اون ادله. البته اون ادله قبل از نهم هم همینطوره ها، مثلا لایتناها، مثلا بحث لایتناها هم همینه، اون اشکال اگر وارد باشه، اون دلیل اگر درست باشه فرقی نداره، اونم رد میکنه. یا بحث شکر مثلا، اینا در واقع هست. خوب بود اونجا ما تک تک ادله رو که بحث میکنیم اینا در نهایت میگفتیم، یا حالا آخرش اینا میگفتیم، یا شاید هم حالا در دیدگاه مختار اینو بگیم. اشکال نداره، هر جور به اصطلاح مصلحت مشکلی نیست، در خدمتتون هستیم، اگر فرمایشی نیست التماس دعا داریم، مخصوصا در ایام رجب ما رو هم دعا بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.